بسمه تعالی. بررسی و درک ابعاد مختلف شخصیت عمیق امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بی تردید نیازمند تسلط و ژرف نگری تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و ظرفیتی بسیار فراتر از گزارش‌های خبری می‌طلبد. با این همه تأملی در رخدادها و گفته‌ها و ناگفته‌های سال‌های بازگشت تا رحلت ایشان می‌تواند در درک جوهری نظری و سیره عملی امام راحل قدمی کوچک برشمرده شود به فضل الهی.
امام روح الله الموسوی الخمینی ساعت 9:33 دقیقه 12 بهمن 1357 پس از حدود 15 سال هجرت به ایران باز می‌گردد و دقایقی بعد در فرودگاه مهرآباد با امت خود سخن می‌گوید.
عواطف ملت ایران به دوش من باری گرانی است که نمی‌توانم جبران کنم.
امام در اولین روز بازگشت ساعتی بعد یک بار دیگر با مردم سخن میگوید و بر مزار شهیدانی که برای دیدار او مشتاق‌تر از دیگران هستند با ملت قول و قرار میگذارد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
انتظار مردم برای تحقق وعده امام درباره تشکیل دولت 4 روز بیشتر طول نمی کشد. امام مهندس مهدی بازرگان از چهره‌های ملی مذهبی را به نخست وزیری منصوب می کند.
یک سوال که با وجود گذشت 30 سال از تصمیم امام همچنان ذهن برخی ها را مشغول کرده است. چرا امام از میان شخصیت ها و چهره‌های موجود مهندس مهدی بازرگان را انتخاب کرد؟
در غروب 14 بهمن شورای نیمه مخفی انقلاب که از چندی قبل به فرمان امام و هنگام حضور ایشان در پاریس شکل گرفته و اعضای آن هیچگاه رسما معرفی نشده‌اند در مدرسه رفاه تشکیل جلسه می‌دهد. آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی و دیگر اعضای شورا درباره نخست وزیر دولت موقت مشغول بحث و بررسی‌اند. بحث‌ها به تدریج بر مهدی بازرگان متمرکز می‌شود.
قرار می‌شود پیشنهاد شورا با امام مطرح شود. امام خمینی همان گونه که چند روز بعد اعلام می‌کند، بازرگان را شخصی متدین و سالمی می‌داند، اما تفاوت روش‌های انقلابی و نگاه ناب اسلامی امام به مسائل سیاسی اجتماعی با خط مشی و نگاه مهندس بازرگان کاملاً روشن و آشکار است. از زاویه دیگر امام خمینی در این مقطع از انقلاب بر این باور است که روحانیون نباید در امور اجرایی شرکت کنند.
این مسائل همراه با برخی ضرورت‌های سیاسی اجتماعی از جمله توجه به نظر چهره‌های انقلاب، امام را به پذیرش پیشنهاد شورای انقلاب مبنی بر نخست وزیری بازرگان می‌کشاند. این پذیرش البته با یک شرط ضمنی بزرگ همراه است، چرا که امام در حکم تنفیذ نخست وزیری تأکید می‌کند
جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته.
تشکیل دولت موقت چند ماه بیشتر دوام ندارد و روند حوادث که بعدها برایتان بازگو خواهم کرد به گونه‌ای رقم می‌خورد که امام پس از پذیرش استعفای بازرگان سوگند یاد می‌کنند که با نخست وزیری او از ابتدا مخالف بوده و به نظر دوستانشان عمل کردند. البته تا آن زمان 10 ماه فرصت باقی مانده است. در روزهای بعد نقل قول‌هایی از امام درباره مسائل مختلف بیان می‌شود که ایشان را به واکنش وامی‌دارد. امام در اطلاعیه رسمی اعلام می کند هیچ سخنگویی ندارد و مواضع خود را شخصا اعلام خواهد کرد. این سیاست امام که تا آخرین روزهای حیات ایشان ادامه دارد باعث می شود دامنه تحریف سخنان و مواضع امام خمینی به شدت کاهش یابد و راه بر سوء استفاده کنندگان بسته شود.
21 بهمن فرا رسیده است. حوادث انقلاب شتاب تعیین کننده ای یافته. فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه از ساعت 4 بعد از ظهر اعلام حکومت نظامی می کند. موجی از ابهام و وحشت پایتخت و ذهن بسیاری از انقلابیون و شخصیت ها را فرا گرفته است. بوی کودتا و قتل عام مردم و سران نهضت کاملا به مشام می رسد.
امام در پیامی فوری خطاب به ملت، حکومت نظامی را خود ابونه رنگ می داند و مردم را به خیابان ها فرا می خواند. برخی شخصیت ها از جمله مهندس مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی از فراه افتادن حمام خون نگرانند و تلاش می کنند امام را از این تصمیم منصرف کنند.
بعدها به نقل از آیت الله طالقانی گفته می شود امام در تماس تلفنی آقای طالقانی نکته ای را در باب مبنا، منبع و علت فراخواندن مردم به خیابانها و شکستن حکومت نظامی بیان می کند که آیت الله طالقانی در اوج تحیر معنوی مکالمه را پایان می دهد.
امام آن روز با آیت الله طالقانی چه می گوید که عشق آن روحانی بزرگوار جاری می شود؟ هرچه هست فرمان پربرکت امام آتش به جان پر التهاب مردم ایران می اندازد و فردا یعنی 22 بهمن 57 سومار سلطنت رژیم ستمشاهی در هم می
از روز پیروزی انقلاب تا پایان سال 57 40 روز بسیار ملتهب و پرماجرا بر ملت و کشور می‌گذرد و امام در اوج هوشیاری نهال انقلاب را با مواضع استراتژیک و تاکتیکی خود و در سایه همت و مجاهدت مردم پرورش می‌دهد.
امام در این ایام هر روز 2 یا 3 دیدار دارد و در پرتو نفوذ بی پایان کلام مهربانانه خود تلاش می‌کند فرهنگ جدیدی را در ذهن توده‌های مردم و نخبگان ایجاد کند. امام خمینی این روزها بیشتر از هر چیز بر عدالت و رسیدگی به مستضعفان و محرومان تأکید می کند.
اولین مهمان خارجی انقلاب در راه تهران است. فکر می کنید او چه کسی است؟
یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین تنها 6 روز پس از پیروزی انقلاب به ایران می شتاب. امام به عرفات حمایت همیشگی خود را از آزادی قدس یادآوری می‌کند. البته عرفات بعدها قدر این حامی بزرگ را نمی‌داند و در اثر خستگی و عدم استقامت لازم بهره‌مندی از چنین حمایتی را از دست می‌دهد.
اسفند 57 ایران جان تازه می‌گیرد.
من از همه شما می‌خواهم که از امروز اول اسفند 1357 به کلاس‌ها رفته و برای فردای خود سربازان انقلابی و اسلامی باشید.
امام می‌خواهد به قم برود. مردم قم سر از خانه
راهو بکنید. 15 اسفند 57 امام در جمع علما و روحانیون قم بحث بسیار مهم و استراتژیکی را تحت عنوان رفراندوم تعیین نوع حکومت مطرح می‌کند.
رهبر انقلاب از جایگاه راهبردی خود مستند شدن تشکیل جمهوری اسلامی به آرای مکتوب مردم را باعث مستحکمتر شدن قوام حقوقی و بین‌المللی نظام و تثبیت خاص تاریخی مردم می‌داند.
طرح موضوع رفراندوم واکنش‌های مختلفی را برمی‌انگیزد. حزب‌ها، گروه‌ها، تشکل‌ها و دستجاتی که به برکت انقلاب هر روز در گوشه و کنار کشور اعلام موجودیت می‌کنند، تلاش دارند دیدگاه‌های حزبی خود را بر این روند حاکم کنند. جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق ایران و اسامی مشابه دیگر تیتر روزنامه‌ها و نقل سخنرانی‌ها شدند.
جمهوری دموکراتیک میخواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب. از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تامین آزادی، استقلال.
امام اما با تکیه بر ملت به دنبال استقرار جمهوری اسلامی است.
فردا همه از خانه ها بیرون بیایید و همه رأی بدید به جمهوری اسلامی. البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
چند هفته بعد رأی 98% مردم به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که امام در درک نیازها و خواسته‌های تاریخی ملت و پاسخ به آنها قدرت شگفت‌انگیز است.
سال 57 رو به پایان است. برخی آشفتگی‌های طبیعی پس از انقلاب محرومان را دچار مشکل کرده است. امام روح الله در آستانه سال نو همچون پدری مهربان نگران گرانی و مشکلات معیشتی مردم است.
از قراری که مکرر به من گفتند الان یک دسته سودجو در بازار هستند که اینها قیمت‌های بسیار گران روی اجناس گذاشتند. این یک مطلب غیر انسانی است. این ملت که اکثرشون عبارت از این طبقه پایینی است که نمیتوانند خودشون را اداره کنند، اینها بودند که ما را رسوندند به این پیروزی. حالا نباید اون تاجر معتبری که دخالت در این امور نداشته است برای اینها ایجاد زحمت بکند. ایام عید است، اینها احتیاج دارند به لباس، احتیاج دارند به خوراک.
انقلاب اسلامی اولین سال پرفراز و نشیب پس از پیروزی را پشت سر گذاشته است. سال 58 آبستن حوادث به شدت تلخ و گاه به شدت شیرین است.